به یکی دیگر از پیغام‌های روحانی و الهام بخش کلیسای ایرانیان شمال لندن خوش آمدید. امیدواریم با شنیدن این پیام کلام زندگی خداوند در زندگی شما عمل کرده و از برکات روز افزون او بهره‌مند شوید.
خدا رو شکر برای پدر بودن خدا. هرچند مبحث ما در مورد عصبانیت یه قسمت مونده، منتها امروز روز مناسبی نبود که ما اینو دنبال کنیم. بعد از چند هفته که خادمین مختلف خدا خدمت کردن، من تصمیم داشتم امروز این تمومش کنم، این بحث راه‌های غلبه بر عصبانیت را. ولی چون گفتن برنامه امروز مخصوص پدران هست، پس میخوام که متمرکز پدر بودن خدا بشیم. چه افتخار بزرگیه که خدا در عیسی مسیح پدر ما شده. واقعا افتخار بزرگیه و ما خیلی خوشحالیم از این که تنها در مسیحیته که میتونیم خدا را پدر خطاب کنیم. در هیچ مذهب دیگری خدا پدر نیست. خدا الله هست، بارالها هست، بار تعالی هست، آفریدگار هست، خالق هست، ولی پدر نیست. اما خوشحالیم که در عیسی مسیح خدا هم پدر شده برای ما، هم دوست شده برای ما. و ما خیلی خوشحالیم برای این مزیتی که در عیسی مسیح داریم. دوستانی که معمولا لغزش میخورن از این که شما میگید عیسی پسر خداست، این کفر نیست، میگم بذارید بعد یه کفر دیگه به شما بگم، من خداوند پسر خدا هستم. شما هم میتونید پسر خدا بشید، دختر خدا بشید. اگه خدا پدر نباشه، رابطه ما با او چه معنی داره؟ ما خدای دور را نمیپرستیم، خدایی که بسیار نزدیک و صمیمیه. آنچه که میخوام به شما بگم چیزای خیلی ساده هست و خیلی تشویق‌آمیز که بعضی‌ها رو امروز میگم، نه همه رو، چون وقت نمیشه همه رو بگیم. ولی از جو بدید یه مقدمه ابتدا بگم که شیطان معمولاً تو گوش ما چی میگه در رابطه با خدا. قبل از اینکه پدر بودن اونو بگم، او معمولاً به ما میگه خدا به فکر تو نیست، خدا تو رو دوست نداره، خدا برای تو هیچ کاری نمی کنه، تو برای خدا ارزش نداری، خدا از دست تو خیلی غضبناک و ناراحته، خدا نسبت به تو توجهی نداره، به دعای تو اهمیت نمیده و تو برای خدا بیفایده هستی و خیلی چیزهای منفی دیگه که میخواد رابطه ما رو با خدا به هم بریزه و وضع روحی و روانی ما را دچار آشفتگی و پریشانی و اضطراب و ناامیدی بسازه. و در نتیجه وقتی ما اینطوری فکر میکنیم، همیشه خود را محکوم، پشیمان، درب داغون و کوفته میبینیم، چون فریب یه سری عراجیف را خوردیم که با دیدگاه های کتاب مقدس نمیخونه. ما در عهد جدید خدایی را که میشناسیم بسیار متفاوت حتی با خدای عهد عتیق، همون خداست اما با یک جلوه دیگر. حالا چرا در عهد عتیق با عهد جدید تفاوت پیدا میکنه خدا، اون یه بحث دیگه‌ایه که اجازه بدید وارد اون بحث الهیات امروز نشیم، بعدن حالا فرصت هست. تازه برادر ساسان هم یه سری بحثا تلویزیون داره، بشنوید خشونت خدا در عهد عتیق چه معنی داشته، که خیلی جالبه، اونجا هم خیلی ایشون از لحاظ الهیاتی بررسی کرده. ولی ما بریم در مورد پدر بودن خدا از زبان خدا بشنویم خدا از زبان خودش به ما بچه‌هاش چی میگه. اگه من اینجوری فکر کنم، مطمئن باشید تو رابطه من، تو دعاهای من، تو زندگی مسیحی من خیلی اثر بخشه، چون تفکری که ما را بدبخت میکنه و تفکری که ما را خوشبخت میکنه، نحوه تفکر ما خیلی مهمه. سلیمان حکیم میگه آدم هر طور که فکر میکنه همونطور هست. ما در مورد خدای پدر چی فکر میکنیم؟ پس مبحث مختصر امروز ما اینه که دیدگاه و نگرش پدر آسمانی نسبت به فرزندان خودش چی هست؟ خدا اگه امروز میخواست زبان باز کنه به عنوان پدر با فرزندانش حرف بزنه اینها رو میگفت. اولین چیزی که میگفت اینه که فرزندانم، من به طور اختصاصی شما فرزندان عزیزم رو دوست دارم، به عاشق شما میباشم. شما که میگید کاش یکی عاشق من بود، من معنی عشق رو نفهمیدم، عشق همش بی خوده، اصلا عشق وجود نداره، من ضد عشق هستم، کی عاشق؟ ما که ندیدیم، همش بی خوده و از این حرفا. شما بدونید یه نفر هست که به طور خاص شما رو دوست داره. یکی از بچه های ما میخواست برای اولین بار بشارت بده به یکی که مادر پدرش بود کرده بود، بیدید خیلی عزادار اون شخص، گفت چطوری شروع کنم، تا حالا بشارت نداده بود. رفت پیشش دید خیلی گریه میکنه، گفت تو اگه میدونستی یه نفر هست چقدر تو رو دوست داره اینقدر عشق نمیریختی. اون عشقاش رو پاک کرد، گفت خب ببینم پسر خوشتیپه. اون فکر کرد در مورد پسر حرف میزنه، گفت بابا نه، در مورد خدا میگم، خدا خیلی تو را دوست داره، خدا عاشق توه، خیلی مهمتر از یک پسر. واقعا ما فهمیدیم که خدا جدا عاشق ماست. اجازه بدید بعضی از این آیات رو بخونیم. اول یوحنا 3:1 میگه ملاحظه کنید خدا چقدر، پدر چقدر ما را محبت نموده که ما را به عنوان فرزندان خودش نامیده. چه محبتی! این اوج محبت خداست. حتی تو عهد عتیق، در عهد عتیق که هنوز دوره فیض ظاهر نشده بود، در ارمیا 31:3 میگه که خداوند از جای دور بر من ظاهر شده، گفت با محبت ازلی تو را دوست داشتم، از این جهت تو را به رحمت جذب نمودم. محبت ازلی و ابدی. در ارمیا همون باب آیه 20ش میگه آیا افرایم پسر عزیز من و ابتهاج من، مورد ابتهاج من نیست، یعنی مورد لذت من نیست؟ هرگاه به ضد او سخن بگویم او را تا به حال بیاد میآوردم. بنابراین خداوند میگوید احشای من، یعنی تمامیت وجود من، احساسات عمیق درونی من برای شما به حرکت میاد. خدا میگه وقتی من شما رو به یاد میارم دلم تلپ و تلوپ میکنه، یعنی به حرکت در میاد، دل و جگر من با زبون ما حرف میزنه، اصلا گرم میشه بدن من، عشق شما منو به هیجان میاره. ما واقعا اینطور فکر میکنیم که خدا اینقدر عاشق ماست؟ اغلب از ایمانداران من میشنوم که میگم بابا خدا هم پارتی بازی میکنه، خدا هم فرق میذاره، تفاوت قائل میشه، پرونده ما دیگه نزد خدا تا بخواد جواب داده بشه ما هفت کفن پوسیدیم رفتیم تموم شده. واقعا خدا اینجوریه؟ خب وقتی ما اینطور فکر میکنیم طبق باور و ایمان ما هم میشه. چقدر موقعی که دعا میکنید خودتون رو در مقابل خدای عاشق میبینید که با عشق منتظره که هر روز شما رو ملاقات کنه. و عشق خدا ربطی به لیاقتهای ما نداره. نوع محبت خدا از نوع محبت با وجود این کس. شما حتما شنیدید میگن در دنیا 3 نوع محبت هست. محبت نوع اگر این که محبت شرطیه، اگه این کارو بکنی اون کارو بکنی اون کارو بکنی من تو رو دوست خواهم داشت. نوع دوم یه کمی بهتره ولی باز محبت خودخواهانه است، به خاطر این کس، به خاطر اینکه اون کارو کردی منم باید این کارو بکنم. هر رفتی اومدی داره، هر سلامی جواب سلامی داره، یکی طلبت و یا یکی من به تو بدهکارم، مهمونی دادی باید مهمونی بدم. خب این چیزی که در دنیا مرسومه دیگه، به خاطر این چیز ما همدیگر رو دوست داریم. ولی نوع سوم که در دنیا پیدا نمیشه و فقط محبت اختصاصی خداست که ما در اصطلاح کتاب مقدس میگیم محبت آگاپه، محبت نوع با وجود این که هست، با وجود این که بد بودی، گناهکار بودی، سرکش هستی، نه این که بودی، هستی، با وجود این که با من دشمنی کردی، نافرمانی کردی، با این وجود من تو را دوست دارم. یه برادر افشین داریم کلیسای شما چیزیک، ایشون میگه من یه خانواده میرفتم که یه بچه سرکشی داشت. میگه وقتی میرفتم تو خونه مینشستم، این بچه خیلی من رو اذیت میکرد، بچه بی‌تربیتی بود. مثلا چای میدادن به من، یهو میزد زیر چای، تمام چای میریخت به من، با توپ مینداخت رو سر من. همیشه یک کاری میکرد که مثلا من و افشین شخص آرامی هم هست، میگه اصلا من داغون میشد، گفتم این بچه رو بدن دست من تا حسابی من اینو ادبش کنم، دستکاری کنم باش، یا اصلا من اینطور خورد میشد. و میگه پدر مادرش خیلی راحت این بچه رو میپذیرفت. یه روز میگه من کلافه شدم به این پدر، گفتم بابا شما فکر میکنید این بچه شما خوشگلترین بچه دنیاست؟ گفتن نه. فکر میکنید باهوشترین همه است؟ گفتن نه. کجاش باهوش؟ فکر میکنید مؤدبترین همه است؟ گفت میبینید که چقدر بی‌ادبه. گفتم پس شما هم قبول میکنید بچهتون زیاد خوب نیست؟ نه؟ گفت نه اصلا خوب نیست. گفت پس چرا اینقدر دوستش دارید؟ گفتن چه کارش کنیم؟ ما خودمون تولیدش کردیم، باید دوستش داشته باشیم. مال بد بیخ ریش صاحبش. دیگه بچه خودمونه و با محبت میخواییم اینو درستش کنیم. حالا روش اونو درست بود یا غلط، میگه این تیکش روی من خیلی اثر کرد که من و ما او را تولید کردیم. شاید بچه دیگر را نمیتونن تحمل کنن، ولی بچه‌ای که خودشون به وجود آوردن چی کارش کنن؟ جگر پاره شونه. خدا با محبتش میخواد ما را درست کنه. امیدوارم ما از این محبت رو استفاده نکنیم. مهربانی او ما را به توبه میاره، محبت او ما را شرمنده خودش میکنه. خدا عاشق ماست. حتی در کتاب هوشع 14:4 میگه من مجانا شما را دوست داشتم، یعنی بدون توقع، بدون چشم داشت، بدون اینکه از شما کاری ببینم نسبت به شما عشق داشتم. کاش ما میفهمیدیم خدا ما را چقدر دوست داره و فریب اون پدر دروغگویان شیطان را نمیخوردیم که دائم تو گوش ما سعی میکنه نسبت به عشق خدا در ما شک ایجاد کنه. پدر من عاشق منه چون من فرزندشم، عاشق شماست چون شما فرزند او هستید. میتونید هللویا بگید؟ امیدوارم باور داشته باشید. دومین حقیقت اینه که خدا به عنوان پدر به ما میگه من برای شما فرزندان عزیزم فکر میکنم و شما را هرگز فراموش نمیکنم. شما به طور خاص مورد توجه من هست. واقعا به طور خاص مورد توجه خدایی؟ خدا برای من فکر میکنه؟ بله، این آیات همین رو میگه. تمام اندیشه خود را به خدا واگذارید و برای شما فکر. مزمور 47 هم همینو میگه. اشعیا 49 14 تا 16 که میگه خدا میگه شما چرا میگویید من شما رو فراموش کردم؟ مگه میتونه یک مادر بچه شیرخواره خودشو فراموش کنه؟ حتی اگه مادرانم فراموش کنن من شما رو هرگز فراموش نمی کنم. شما در کف دست من قرار گرفتید، دائما جلوی چشم من هستید، شما مردمک چشم من هستید، من چطور شما را فراموش کنم؟ اون به یاد ماست به طور خاص. شاید شما از پدران جسمانیتون این توجه لازم را ندیدید و یکمی نسبت به توجه خدا در شک. یه پسری از پدرش این توجه رو نمیدید. پدرش سخت مشغول کار بود و فقط وظایف مالی رو انجام میداد. یه روز پدره که بچه رو کم میدید، پدر اومد خونه، گفت بابا میتونم از تو سوالی بکنم؟ گفت چیه سوالت؟ گفت ساعتی چقدر به پول میدن برای کار؟ ساعتی چقدر پول میدن؟ در آمریکا بود این موضوع. پدر گفت 20 دلار. گفت 20 دلار برای یک ساعت بهت میدن؟ گفت میتونی بابا به من 10 دلار قرض بدی؟ پدر عصبانی شد، گفت پس منظورت از این سوال بیخودی که کردی اینه که از من پول بگیری ها؟ تو برای چی میخوای این 10 دلار رو؟ گفت حالا بده بابا من بهت میگم. بابا اولش عصبانی شد و نخواست بده. بعد رفت فهمید با بچهش خوب رفتار نکرده، اومد گفت خیلی خوب بیا این 10 دلار رو بگیر. دید بچه از زیر پالشش دو تا 5 دلاری هم در آورد. گفت تو که تو 10 دلار داشتی چرا از من پول خواستی؟ گفت کم داشتم، میخواستم 20 دلار بشه به تو بدم و بگم یک ساعت فردا زودتر بیا خونه ما با هم شام بخوریم که من تو رو ببینم، من میخوام این یک ساعت تو بخرم. پدر دیگه خیلی مشغول بود با کاراش، با دفترهاش، با برقاش. دخترش گفت بابا اینجا چی این همه برق؟ گفت اسم کسانیه که تو لیست منم، من باید ببینمشون. گفت میتونی اسم من رو هم اونجا بنویسی، من رو هم ببینی؟ تو مثل این که منو یادت رفته. بسیاری از پدران و مادران ارتباط با بچه ها ندارند، دوستی و صمیمیت ندارند، توجه ندارند. بچه هم خونه است و فقط هم فکر میکنم باید وظایف مالی رو انجام بدن، احتیاجات رو رفع کنن، ولی بچه رابطه میخواد. این بچه هایی که اینجا سرود خوندن توجه شما را میخواد. اما من میخوام به شما بگم اگه کم بودی تو این قسمت دارید، ناراحت نشید. پدر آسمانی شما به طور خاص برای شما فکر میکنه، به طور خاص نسبت به شما توجه داره. خداوند خودش در جنبه سوم میگه فرزندانم، نکته سوم رو بیارید برداروش، فرزندانم من نسبت به شما فرزندان عزیزم وفادار هستم، هیچ وقت در حق شما من خیانت نمی کنم. این خدای ماست، خدایی که نسبت به ما وفاداره. ببینید در هوشع چی میگه 11:8، ای ابرایم، اشاره به قوم اسرائیله، چگونه تو رو ترک کنم؟ ای قوم من چگونه تو را تسلیم کنم؟ چگونه تو را مثل عدمه نمایم؟ تو را مثل سبوئیم بسازم؟ دل من در اندرونم منقلب شده. خدا میگه دل من در اندرونم منقلب شده، رگ‌های من با هم مشتعل شده. خدا دلش برای ما منقلب بشه، دلش برای ما به جوش بیاد. آیا واقعا این خدایی که ما میشناسیم، ما باور میکنیم نسبت به ما یه چنین احساسی داشته باشه؟ شاید همین الان هم که شما میشنوید بگید ای بابا گریه کردنم دل خوشی میخواد، برادر ادوارد چه حرفای زیبایی میزنی، ولی واقعیت نداره. من ته چاه، شما از آسمان ها حرف میزنید، ته چاه هستید برای این که این حرفا رو باور ندارید. تای چاه هستید برای اینکه خدای شما مرده، خدای شما غریبه است، خدای شما خشکه، خدای شما بیروحه، خدای شما پدر نیست. با خدا شما رابطه دوستانه نزدیک ندارید. اگه باور ندارید این حقایق رو به خاطر اینه. ما چطور ممکنه باور داشته باشیم که خدا نمیتونه ما را رد کنه چون ما جزی از وجودش هستیم؟ در 2 تیموتائوس 2:13 میگه اگه ما او را انکار کنیم او نمیتونه ما را انکار کنه. ما بی ایمان بشیم او نمیتونه بی ایمان بشه چون نسبت به ما امین میمونه. برای چی میگه نمیتونه؟ میدونید برای چی نمیتونه؟ چون ما جزئی از وجود او هستیم. من این دستم بی‌حس بشه میکنمش دور میندازم، پام درد بگیره میبرمش با چاقو میبرم دورش میندازم، یا بیشتر مراقبشم. ما عضوی از بدن مسیح هستیم. خدا نمیتونه این عضوی که جزء بدن مسیح شده کنار بذاره، مگه اینکه خودمون قلباً و عمدن نخواهیم که اصلاً او رو پیروی کنیم. خب اون دیگه به زور ما رو مجبور نمیکنه. ولی خدا ذاتاً خائن نیست. خدا وفاداره. خدا خدای امینیه و در تمام شرایط زندگی کنار ماست و او عروسی را داره مثل ما که داماد هست و هیچ وقت نسبت به ما این داماد آسمانی خیانت نمی کنه. خدا به ما میگه فرزندان عزیزم، من از احتیاجات شما خیلی خوب باخبرم، احتیاجاتتون رو خیلی خوب میشناسم. نقطه چهارمو بیارید. من از نیازهای شما باخبرم، شما رو خیلی بهتر از خودتون میشناسم. شما تو انجیل متا مخصوصا بخوانید، بارهای زیاد این عبارت آمده، پدر آسمانی شما میداند که به این همه چیز شما احتیاج دارید. پدر آسمانی شما آگاه است. پدر آسمانی شما را میبیند. پدر آسمانی شما که یک گنجش در آسمان میفته زمین حسابش رو داره. شما از گنجشکان برای او بسیار با ارزش دارید. پدر آسمانی شما موهای سر شما رو شمرده. چه خدای دقیقیه که از تمام جزئیات زندگی ما با خبره و نیازهای ما را میدونه. ما را با نیازهامون درک میکنه، حتی ضعف‌های ما را میدونه. مزمور 103 آیه 14 میگه جبلت ما را میدونه، یاد میداره ما خاک هستیم، ما را میشناسه، برای همین ما را محکوم نمیکنه. میگه من اینو میشناسم، این میدونم، ضعف‌هاشم میدونم، محدودیت‌هاشم میدونم، امکاناتشم میدونم، مشکلاتی که از طرف خانواده داشته میدونم، ژنتیکی که داشته تو وجودش میدونم، مسائل گذشته‌شو میدونم. من میفهمم اینو بهتر از هر روان پزشک دیگه، بهتر از هر دکتر متخصص دیگه. ما را درک میکنه. برای همین مسیح حتی افراد زناکار را محکوم نمیکرد. دوست گناهکاران بود، گناهانشون را تایید نمیکرد، ولی اونا را دوست داشت، تو محافل اونا شرکت میکرد، چون درکشون میکرد. شکستای اونا رو میفهمید، بدبختیاشون رو میفهمید. ساعتها مینشست با زن سامری صحبت میکرد که باعث نجات او بشه، در حالی که زن خوشنامی نبود، زن معروفی نبود، زن سامری بود و سامری ها با یهودی ها معاشرت نداشتن، اصلا زن بود، مرد با زن صحبت نمیکرد تو فرهنگ اون زمان. ولی مسیح از دردش، مشکلش و کمبودش با خبر بود و به فکر او بود. این خدایی که ما داریم که نیازهای ما را میدونه. وقتی ما به حضور او میاییم، یکی از اولین سوالات خدا از ما چیه؟ یکی از اولین سوالاتش، چه میخوایی تا برای تو بکنم؟ من چی میخوام خدایا؟ یعنی خواسته من برای تو ارزش داره؟ بله عزیزم، خواسته تو برای من ارزش داره. اون دروغ شیطان را باور نکن که خدا به فکر خواسته های تو نیست. ما دیروز خانوادگی بیاد بود جلسه، یعنی روز پدر، همه بچه ها لطف کرده بودن، اومده بودن به دیدن من، داماد ها و عروس و اینا و نوه ها، و جای شما خالی بود. بعد نازی و تالی و آوا گفتن که ما دوشنبه ها جلسه خونگی داریم و تو این مدت بسیاری از دعاهایی که ما کردیم خدا جواب داده، چون اون روز روز خانواده است. جلسه خانوادگی ما با اجازه شما زیاد برای شما دعا نمی کنیم. چون اون روز میخواییم برای مسائل خانوادگی دعا کنیم. ما رو محکوم نکنید. ما هم بالاخره آدمیم، احتیاجات خودمون رو داریم. روزهای دیگه برای شما دعا میکنیم. ولی دوشنبه شب را ما متمرکز خانوادیم. البته اگه برای کسی مشکل خاصی باشه دعا میکنیم. چرا؟ فکر نکنید بیادتون نیستیم. ولی تمرکز داریم رو چند تا برنامه. و تو همین یک سال و نیم گذشته ما شاید اگه جمع کنیم، من یه دفعه نشستم جمع کردم 18 تا ما مکتب دعا از خدا جواب گرفتیم. چون خدا به این احترام به خانواده و اتحاد خانواده احترام میذاره. بکنید این کارو تو خانواده‌هاتون، با بچه‌هاتون بکنید. اینجا جنگ بزرگیه. پدر منتظره که خانواده به حضورش بیاد. زیباترین صحنه تو خونه اینه که پدر، مادر، بچه‌ها با هم زانو بزنند یا بیستند یا به پرستش کنن، هر طوری که آزادن، ولی با هم در حضور خدا دستاشون بلند بشه. پدر توجه داره به نیازهای ما. پدر در تنگی‌های ما شریکه، در سختی‌ها و مشکلات ما شریکه. نقطه چهارم میگه من در مشکلات و سختی های زندگی شما فرزندان عزیزم شریک و همدرد هستم. هیچ وقت شما را تنها نمیگذارم. هللویا. به هیجان نمیایید شما برای این مطلب؟ یه هللویا درست و حسابی بگید. هللویا. خدا تو مشکلات و سختی های ما هیچ وقت ما را تنها نمیذاره. داستان معروفی است که میگن یک نفر در موقعی که با عیسی مسیح راه می رفت همیشه می دید جای دو تا پا هست. یعنی چهار تا پا، دو تا مال خودش، دو تا مال عیسی مسیح. رسید به سختی ها و مشکلات، رسید به دره ها و کوها، رسید به بیابان های سخت سوزناک و خیلی این سفر سخت بود. دید که اینجا که از همه سخت تر جای دو تا پا. به خدا گفت خدایا، پدر آسمانی، چرا منو رها کردی؟ چرا تنها موندم؟ چرا فقط جای دو تا پا هست؟ در شرایط طبیعی چهار تا پا رو می دیدم، پای تو و پای من، ولی اینجا دیگه روی این شنها پای تو دیده نمیشه. خداوند با او صحبت کرد، فرزند عزیزم، این جای پای تو نیست، چون جای سخت گیر افتادی من تو را بغل کردم، تو در آغوش من قرار گرفتی، چون اینجا را نمیتونستی تنهایی بری و این اثر پا جای پای منه نه جای پای تو. این پدره که شیطان درست سعی میکنه برعکسشو بگه. شیطان از همون اول سعی کرد آدم و حوا را فریب بده بر علیه اون چیزی که خدا گفته بود. نقش او اینه که مدعی بر ضد خدا. نمیخواد ما حقیقت رو درباره خدا بدونیم. چون اگه بدونیم رابطه ما با خدا درست میشه. رابطه ما با خدا درخشان میشه، زیبا میشه. او پدر تنگی‌های ما رو میفهمه. اینجا تو اشعیا 63:9 ببینید چی میگه. در همه تنگی های شما به تنگ آورده شدم، فرشته حضور من شما را نجات داد، در محبت و حلم شما را فدیه داد. در عبرانیان چی میگه؟ همدرد ضعف های ما شد، شریک رنج های ما شد، از تجربیات سخت عبور کرد که بتونه ما را درک کنه. به پولش چی میگه در اعمال 26:14؟ شاول شاول چرا بر من جفا میکنی؟ تو رو بر میخال اگر زدن دشواره. او به کلیسا جفا میکرد، ولی مسیح میگه بلایی که سر کلیسا میاری انگار رو من داری میخ میزنی. اینا بچه های منن، فرزندان منن، چرا داری منو اذیت میکنی؟ درد اونها درد منه. شما میتونید باور کنید موقعی که شما درد میکشید خدا داره به شما میگه فرزندم دردت بجونم، الهی فدات شم، قربونت برم، کاش من به جای تو بودم. فرزندم من میفهممت، خیلی خوب میفهمم درد تو، خیلی خوب درک میکنم. این پدره. پدر یعنی این. چنین خدایی را شما در هیچ جای دیگه نمی‌بینید. خدایان دیگه اصلا میگن بشه خدا درد بکشه، اصلا استغفرالله. خدای رنجبر اصلا کف زبون ملا. خدا رنج بکشه؟ خدا در انجیل خدای رنجبره، خدای همدرده، خدای شریک مصیبت هست. من قربون این خدا میرم که درد من برای خودش مهمه، که اومد در این جسم درد من رو روی صلیب بر خودش گرفت و فدای من شد. یک نکته آخر دیگه بگم و کافیه برای امروز، لازم بشه باز در آینده ادامه میدیم. خدا میگه فرزندان عزیزم، من برای شما احترام خاصی قائل هستم. اینم برای من خیلی جالبه. خدا منو محترم بشماره. ما همیشه میگیم بیایید ما خدا رو محترم بشماریم، ولی خدا میگه فرزندانم شما برای من خیلی با ارزشید، خیلی محترمید. به اندازه چقدر شما ارزش دارید، به اندازه خون پسر یگانه من با ارزش است. من شما رو با خون پسرم خریدم، با نقره و طلا نخریدم که فانیان، با خون خریدم شما رو. شما ثمره خون پسر من هستید، شما خیلی با ارزشید، از تمام جواهرات این دنیا برای من با ارزش ترید. برای شما من بها دادم. حتی اگه یه نفر از ما زندگی میکرد تو این دنیا، خدا برای نجات همون یه نفرم میومد روی زمین، جونش رو برای همون یک نفرم فدا میکرد. پدری که 99 تا گوسفندو میذاره میره دنبال یه گوسفند گم شده، چون اون یه دونه هم برای اون با ارزش، نمیگه خب 99 تا رو داریم الهی شکرانه یه دونه هم نباشه، نه. خیالشو داره بره این همه دره و کوه بگرده که مثلا اونو پیدا کنه. پدر، پدر واقعیه، میره و پیداش میکنه، جستجوگره. پسر گم شده هر روز میومد پدر از راه دور نگاه میکنه، میره کی برمیگرده این. وقتی از دور دید منتظر نشد پسره بیاد، خودش دوان دوان رفت به استقبالش. این پدره، پدر واقعیه، برای ما ارزش قائله، برای ما احترام قائله. به اندازه خون مسیح میگه من شما رو دوست خود مینامم. اینقدر ما رو احترام میکنه. کدوم مذهب خدا دوسته؟ کدوم مذهب؟ حالا پدر بودن جای خودش، بعضی پدران پدر هستن با فرزندانشون، مادر هستن، ولی دوست نیستن با بچه ها. بچه ها باشون دوست نیستن، صمیمی نیستن بچه ها باشون. مخصوصا تو این دور زمونه اغلب ما میشنویم، به خصوص در رابطه با بچه های نوجوان میشنویم که میگم ما نمیتونیم با اینا دوست بشیم. اینا با کسان دیگه خوشن، با دوستاشون خوشن، خونه هم که هستن همش با کامپیوتر و لپتاپ و آیپد و برنامه های خودشون، نمیخوان زیاد با ما ارتباط برقرار کنن. ما دوست نیستیم با اونا. ما باید دعا کنیم خدای راهایی را به ما نشون بده چطور با بچه هامون و حتی نوجوان که سن حادیه بتونیم رابطه دوستی برقرار کنیم. ولی پدر ننشست اون بالا بگه من بیام با این ادوارد چاخان دوست باشم، پر از عیب و ایراد، پر از اشتباه و ضعف، با این دوست باشم. حالا باز بگیم ابراهیم خلیل الله ارزش رو داشت، موسی سر به تنش می‌ارزید که من باش رابطه دوستی بم. ولی خدا اومده با تک تک ما. مسیح تو یوحنا 15 میگه من شما رو دیگه بنده و غلام نمیخونم، بنده آنچه آقایش میکند با خبر نیست، شما را دوست خواندم، چنانچه از پدر شنیده بودم به شما بیان کردم، شما دوستان من هستید. محبت بزرگتر از این پیدا نمیشه که شخصی حاضر باشه جونشو در راه دوستاش فدا کنه. شما چنین خدایی را جای دیگه میشناسید؟ چقدر خدای ما خدای خوبیه. من عاشق این خدام. من بارها به شما هم گفتم، بازم اینجا میگم، من به خاطر ترس از جهنم نیست، هرچند به جهنم خیلی معتقدم، وقتی هم به یاد بیارم اصلا تنم میلرزه، جهنم حقیقت داره. به خاطر جهنم نیست که دنبالشم. به خاطر این نیست که خدا اینجا منو تنبیه نکنه، بلا سر من نیاره. از اونم خیلی میترسم. ولی اون نیست که به من انگیزه میده من نوکرش باشم و مخلصش باشم. من به خدا بارها گفتم و هر روز میگم. باور کن هر روز میگم. خدای تو اینقدر خوبی. اینقدر منو دوست داشتی. اینقدر منو تحمل کردی. اینقدر منو شرمنده محبتت کردی که من خجالت میکشم از این که با این همه محبت من کاری بکنم که تو ناراحت بشی. محبت خدا را اگه ما بفهمیم از خیلی چیزا دور خواهیم بود. خیلی چیزای بد. به قول اوگوستین مقدس خدا را محبت کن هر چی خواهی بکن. غیر ممکنه شما عاشق خدا باشید، عاشق چنین خدایی شما کاری بکنید که عمدن خلاف میل او باشه. اصلا خود به خود آدم دوست نداره گناه کنه، چون میگه زبونم لال، رود سیاه، در دیزی بازه، حیای گربه کجاست، خجالت بکش از این همه خدای خوبی که تو داری، باز بخوای کاری بکنی خلاف میل او. این محبته که در جای دیگه نیست، تو مذاهب دیگه نیست، در هیچ جایی خدا خدای محبت و عاشق نیست. هیچ جا. خدا خدای رحمه، فقط رحم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولی ما میگیم بسم الله، بسم اصلا الله هم نه، بسم پدر پرمحبت مهربان، پدر پرمحبت، پدری که ذاتش محبت. من عاشق این خدا. و برای همینه که شما میبینید در مذاهب دیگه چقدر خشونت هست، سربریدن هست، راحت. چرا؟ چون خدا خدای محبت نیست، خدای خشنیه، خدای جلادیه، خدای انتقامگیره، خدای جباره. ولی شکر برای انجیل مسیح، شکر برای یک چنین خدایی که برای ما چنین نو پدریه. خیلی چیزا دارم در مورد این پدر بگم، برای امروز کافیه. بیستیم این پدر رو شکر کنیم. شکر کنیم برای پدر بودنش. شکر کنیم برای اینکه یک چنین پدری داریم با این صفات و این خصوصیات و این اعمال و این نوع نگرش که او نسبت به ما داره. وقتی محبت او را میشکافیم میبینیم که چقدر این محبت غنیه. برای همینه که پولس به کلیسای افسوس میگه من دعا میکنم چشمان دل شما باز بشه، بتونید عرض و طول و عمق و بلندی این محبت خدا را درک کنید و عارف شوید به محبتی که فوق از تمام معرفت. چرا روز پدر لازم بود ما در مورد محبت پدر صحبت کنیم؟ برای اینکه ما پدران احتیاج داریم از این الگوی پدری او بهره بگیریم، نسبت به فرزندانمون یک چنین روشی داشته باشیم، یک چنین نگرشی داشته باشیم و با یک چنین روشی بتونیم قلب‌های اونها را فتح کنیم. هللویا. پدران شما مطمئن هستید؟ من خطابم الان به مادرانم هست. مادران شما مطمئن هستید اگه ما از روش خدا پیروی کنیم برای بچه‌هامون موفق میشیم؟ آمین. کیست که تواند در برابر این عشق بیستد؟ سرودی که بهار خوندن، حالا همه با هم بخونیم. پدر جان محبت تو انقدر عظیم است، ندانم چه گویم. همه با هم خود را در مقابل یک چنین پدری ببینیم. جلال باد به نامش. پدر جان محبت تو آنقدر عظیم است، ندانم بدون تو حیات چگونه. ای خداوند، به شما رو تشویق کردیم که کمی صدای خودتون رو بلند کنید و در حضور این پدر آسمانی با عشق با شادی فریاد خودتون رو به حضور خدا بیارید. میخوام چند لحظه همه ما یک صدا دعا کنیم، همه ما این پدر عاشق را، این پدر پر محبت را، این پدر را با این خصوصیاتی که امروز دربارش خوندیم، پدر صبور را، پدر وفادار را، پدری که برای ما فکر میکنه، پدری که از احتیاجات ما باخبره، پدری که در رنجهای ما سهیمه، پدری که بدون چشم داشت و توقع ما را دوست داره، پدری که برای ما ارزش قائله، برای ما احترام قائله، پدری که به طور خاص به ما توجه داره، این پدر را همه با هم یک صدا شکر کنیم، همه با هم دعا کنیم، همه صدا بره بالا، صدا بره بالا در حضور خدا. شکر ای خداوند، شکر ای خداوند، جلال باد به نام تو برای محبت توجه. هللویا، متشکرتیم، سپاسگزارتیم خداوند عزیز. هللویا، شکر ای خداوند، شکر ای خداوند، چقدر خدای عزیزم مدیون تو هستی، چقدر تو ما را تحمل میکنی، چقدر تو به یاد من، چقدر خداوند داشتر بابا.
پیامی که شنیدید یکی از صدها پیامی است که از طریق وبسایت کلیسای ایرانیان شمال لندن www.nlichurch.org قابل دسترسی می باشد. امیدواریم از این پیام برکت کافی را برده باشید.